سابقش تو این هست، از جهت پزشکی هم این ثابته که از جهت پزشکی و جسمی میگن، از نظام ژنتیک میگن، تمام آثار وجودی آبا و اجداد این روایت میفرماد 70 نسل 100 نسل بلکه از ابتدا تا امروز محفوظ است و هر پدر و مادری که آمده در راستای وجودش فرزندی و بعد فرزند فرزندی آثار همونا تو این موجود است، اما به نحو چی؟ اقتضا، نه فعلیت. یعنی این فرزندی که بعدن میاد یه سرمایه عظیمی از اقتضاعات خوب و بد، چون ممکنه آبایش چی باشن؟ خوب بوده باشن یا بد بوده باشن، از تمام اونها در وجود این هست. بستگی دارد شرایط تبسلا اون دوران حمل این، دوران شیر خوردن این، دوران تربیت این و بعدم اختیار خود این، اختیار خودش هم در کاره، چجوری شکل بگیرد تا اینکه این کدام یک از این اقتضاعات رو به فعلیت برساند و چه اقتضای جدیدی ایجاد کند برای نسل بعدش. لذا هر فعلی که ما انجام میدیم، چه دو دورانی که هنوز کودکیم، نوجوانیم، جوانیم، ازدواج نکردیم یا ازدواج کردیم، هر فعلی که داریم انجام میدیم داره یه ذخیره تو وجود ما شکل میگیره، تو نظام ژنتیکی ما شکل میگیره که این به فرزند ما به همین نسبت چی میشه؟ به همراه تمام خصوصات قبلی منتقل میشه. منتها اونی که نزدیکتره مثل پدر، مثل جد، اونی که نزدیکتره اثرش در ظهور بیشتره، یعنی ممکنه زودتر ظاهر بشه. نمیدونم میتونم مسئله رو قشنگ براتون بیان بکنم که بدانیم هر کاری که ما داریم انجام میدیم در خفیترین، پنهانترین لایه‌های زندگیمون، هر کدام از اینها تمامش به عنوان یک ذخیره و سرمایه داره محقق میشه تا وقتی که فرزند ما که متولد میشه سرمایه‌های گذشته به زمینه کارهایی که من کردم به فرزند من چی میشه؟ منتقل میشود و این انتقال او رو صاحب سرمایه میکند. لذا شما هر فعل صالحی که امروز انجام بدید غیر از این که در وجود خودتون اثر دارد، برای خود شما یه سرمایه است، تو فرزند شما این اثر باقی میماند و دوباره ظهوری بعد ظهوری بعد ظهوری تو فرزند فرزند و فرزند 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 هم پیدا میکند. لذا عمل من آیا موکوله و جزاش به اندازه عمر من فقط؟ یا نه، این عمل که آغاز شد چه من فرزندی الان داشته باشم چه بعدن بخواد بیاد، همه اینها ذخیره شده و عمل من محسوب میشه تا آینده. اگر عمل اینقدر گسترده باشد و از بین نره، حتی اگر من از دنیا رفتم، اون وقت ببینید با این نسبت پدر و مادری که دنبال فرزندآوری هستن، نگاهشون هم این است که سرمایه وجودیشون رو در راه فرزندی صرف بکنن که این فرزند اهل ولایت باشه، دنبال این باشن تا اونجام که مقدوره زمینه رو براش محقق بکنن. میفرماید اگر اینجوری شد، این فرزند که به دنیا میاد هر عمل صالحی از او سر بزنه برای پدر مادر و اجدادش هم نوشته میشه. بچه که به دنیا میاد، در روایت دارد این بچه از ملکوت عالم آمده. دقت بکنید اطرافتون اگه کودک نوزادی میبینید از ملکوت عالم آمده. در روایت دارد یه موقع بچه کودک گریه میکنه نزنیدشا، تو 4 ماه اول کودک گریه و خندش لا اله الا الله است، هنوز ملکوت آمده آلوده نشده. گریه و خنده کودک توحیده، شهادت بر توحیده. 4 ماه دوم شهادت بر رسالت پیغمبر است. 4 ماه سوم استغفار برای پدر و مادر است. یه روایت زیبایی هم هست اینجا، بذارید من این روایت هم براتون بخونم. میخوام یه قدری انشالله شوقمون به فرزند آوری جوری بشه که بفهمیم که خدای سبحان چه ذخیره‌ای رو برای ما قرار داده. میفرماید ببینید، مفضل ابن عمر میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم سبب آن چیز که کودک به هیچ دلیلی گاهی میخنده و به هیچ درد و رنجی گریه میکنه گاهی، این چه سببی دارد؟ مفضل میگه امام صادق علیه السلام فرمودند ای مفضل، تمام اطفال تا وقتی هنوز سن کمه، امام خود را میبینن و با او مناجات میکنن. پس گریهشان به دلیل غائب شدن امام از ایشان است و خندهشان زمانی است که امام به آنان رو میکند. وقتی زبان طفل باز شد این باب بر رویش بسته میشود. یعنی کسرات، حالا یاد گرفته دیگه کسرات اومده، یواش یواش اشتغالات زیاد میشه برای او دیگه. اون باب که مال بساطتش بود، مال ارتباطش با اونور بود، کم کم چی میشه؟ اون باب بسته میشه. و لذا کودک در بین یه خانواده بوی ملکوت عالم را همراه خودش میاره. وقتی که این بوی ملکوت هست، رحمت ملکوتی هم بر اون خانه نازل میشود. اگر با این نگاه ببینیم، بعد میفرماید که و دیگر امام را نمیبیند و وقایع پیشین رو کم کم فراموش میکنه، دیگه یادش هم نمیاد. بعضی هستن نقل میکنن که ما پس از کنار گذاشتن یه سری قفلت ها حالا یادمون میاد که اون دوران چگونه بوده و چی دیدیم. اینم هست.
یار ما، همچه جای دل از آتش سودای دل، ای های دل، ای های ما،
ای های
جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
به نام خدایی که با نسیم بهار امید رو در دل این سرزمین میدمه و در جان مردم ایران دوباره جوانه های شجاعت میرویاند. ایران شجاع و دلیر سرزمین مردمیه که هر فصل رو با غیرت و امید آغاز میکنن و بهار امسالشون از جنس ایستادگی و مقاومت. سلام بر ایران و ایرانی شجاع، خاکی که از جان مردمش گرما میگیره و از اشک و لبخندشون حماسه سر میزنه. سلام بر دل مردمان سرزمین خورشید فام ایران که با هر طلوع نوری تازه به دل خاک وطن می پاشند. درود به دخترای ایران که شجاعت رو با لبخند زندگی معنا می کنند. هزار ثنا بر مردان جوانمرد که عشق به وطن در سینه دارد. سلام بر پیران دانا که پایداری را از حکمت و ایمان آموختند و درود به همه ایرانیان شجاع دل که فریادشون همیشه از دل مهر و از جنس امیده. شجاع یعنی مردم بیدار، همونهایی که در کوچه و میدون با نگاه استوار وطن رو معنا کردن. بهار در دستهاشون میرویه و لبخندشون وعده آرامش آینده است و هر روزشون ادامه رزم نور و عشقه.
اومدیم به مردمم کمک کن.
مالا هممون باید کنار هم باشیم.
اومدم اینجا کمک کنن که اسرائیل و آمریکا نگن که ما ترسیدیم.
اینجا شرایط جنگی برای ما فرقی نداره. ما کسانی هستیم که دفاع 8 ساله زمان جنگ و صدام رو دیدیم و الان این وضعیت برای ما چیزی نیست. ما می‌خواستیم جونمون رو فدای سید علی کنیم که نیستش. ان‌شاءالله پیشمون جونمون رو فدای سید مشتبه می‌کنیم. برای ما شرایط جنگ و غیر جنگ معنی نداره.
ما اون اعتقاد و باور رو داریم که در مواقع‌های بحرانی برای مملکتمون باید دست به دست هم بدیم. چه کوچیک، چه پیر، چه بزرگ، چه مرد، چه زن.
الان اگر شما ملاحظه بفرمایید همه سلایق سیاسی در کنار هم دیگه متحد نشستیم و داریم کار میکنیم، اعلام آمادگی کردیم و پای کار نظام هستیم تا انشاءالله به نحو احسن رزمنده‌هامون انجام وظیفه کنن در جبهه و جنگ. ما هم اینجا پشت صحنه هستیم، پشتیبانی میکنیم.
در کنار هم بودن میتونیم این سنگر رو حفظ کنیم. مردهامون توی نبرد با دشمن با اسلحه و حالا اون تجهیزات نظامی، زنها و پشتیبان و پیشران این حرکت.
ما از بزرگترامون، از مادرامون یاد گرفتیم که توی این زمینه فعالیت داشته باشیم. اونا موقعی که رزمنده ها داشتن فعالیت میکردن در جبهه، مادرای ما پشت جبهه فعالیت میکردن در مساجد. مسجد یه سنگر مهمیه در این زمینه که یه فعالیت مردمی توش انجام میشه تا بتونه یه دلگرمی رو به نیروهای نظامی کشور ما بده.
همونطوری که ما تو 8 سال دفاع مقدس این مسجد و این هیئت پشتیبان نیروهای نظامی و انتظامی و لشکری و کشوریمون بود، الان به این نحو داریم کمک میکنیم. به جای اینکه بریم بشینیم پشت لانچر یاد علم تولید موشک رو داشته باشیم، ولی این توانایی رو داریم که اینجا این خدمت رو انجام بدیم و بتونیم به نیروهای نظامیمون خدمت بکنیم.
اولین باری که رفتم حج سال گذشته، سال 1404 بود که قیامت شد و این خاطره تازه و داغ داغ که میخوام براتون تعریف کنم از این قراره. همه توی نمازخونه هتل جمع شده بودیم برای نماز جماعت. دلهامون از جنگی که توی کشورمون اتفاق افتاده بود پر بود از نگرانی، اما امیدمون به خدا بود و نیروهای نظامی جان بر کف کشورمون. نماز که تموم شد، طبق روال این چند روز که ایران با جنگ تحمیلی اسرائیل روبرو شده بود، حاج آقا شروع کرد به دعا کردن برای پیروزی ایران و سلامتی خانواده هامون و مردم کشورمون. توی همین موقع یکی از حاجی ها از جاش بلند شد و گفت امروز که رفتم مسجد الحرام توی طواف یکی از حجاج غیر ایرانی ازم پرسید که اهل کجایی؟ تا گفتم ایران، بلا فاصله با تأکید چند بار گفت ایران، ایران شجاع. نمازم که تموم شد باز چند نفر دیگه با زبون اشاره یه جوری ازم پرسیدن اهل کجایی. تا گفتم ایران، یکیشون شونم رو بوسید و با یه حس غروری گفت ایران، ایران. اون یکی هم که میگفت از هند اومده دستشو مش کرد برد بالا و حماسه‌وار گفت ایران، ماشاءالله ایران. حاجی اینو تعریف کرد و پشت بندش به ما قوت قلب داد، گفتش که خوشحال باشید، همه مسلمانان جهان چشمشون به ماست و به ما افتخار میکنن و ما رو ملت شجاعی شناختن. حرفش به دل هممون نشست، حس غرور اشک شد و از چشم هممون چکید. راست میگفت، بعد از دفاع جانانه ایران از خاک کشور، وقتی توی مسجد الحرام قدم میزدیم احساس میکردم آدمها طور دیگه‌ای به ما نگاه میکنن، انگار که ما الگوی همه اونها بودیم و داشتیم آرزوی اونها رو زندگی میکردیم. ما ملت شجاع ایران.
ایران ماشاءالله، لا حول ولا قوة الا بالله، ایران ماشاءالله، لا حول ولا قوة الا بالله، ایران ماشاءالله، پرچم عزت رو میبری تا بالا، ایران ماشاءالله، ایران روی اسم مولا دنیا ما رو با یا حیدر میشناسه، دنیا ما رو با یا حیدر میشناسه، حتی پاش بیفته تنهایی پای کار علی میستی، ما جز سربازی این آقا کار دیگه بلد نیستیم. یا حیدر علی علی مولا، یا حیدر علی علی مولا، یا حیدر علی علی مولا، لا حول ولا قوة الا بالله، ایران ماشاءالله، راه تو شده راه حضرت زهرا. ایران ماشاءالله خیره شد به تو چشم مردم دنیا. ایران ماشاءالله ما جای تقصیدیم از دشمن کافر. عالم میچرخه رو دستای حیدر. عالم میچرخه رو دستای حیدر. ایران سرخورده بشه هی ها. مولای ما مگه میذاره دنیا هم رو به رومون باشه پشت ما. حیدر جراره یا حیدر علی علی مولا ای جان یا حیدر
بعد از انقلاب که خب ما حمله به سفارت نکردیم. سفارت آمریکا در اول انقلاب بود و مشغول کارشون هم بودن، اما اونا شروع کردن علیه انقلاب حرکت کردن.
بعضی ها تاریخ رو تحریف میکنن،
هم در خود آمریکا قطعنامه بگذرونن، سخنرانی کنن در کنگره علیه جمهوری اسلامی که تازه متولد شده تصمیم گیری کنن، گروه های کودتاگر به وجود بیارن و تمهید کنن در خود سفارت که به حق گفته شد لانه جاسوسی، تمهیدات جاسوسی عظیمی رو فراهم بکنن. اونا شروع کردن، شروع کننده اونا بودن. در حقیقت حرکت دانشجویان که به سفارت حمله کردن حرکت دفاعی بود، به جا بود، کاملا عقلانی بود. سیزده آبان مظهر استکبار ستیزی ملت ایران. اینجور نبود که با چند نفر ساکن در یک سفارت خونه مشکلی داشته باشن. مسئله یک کار مهم،
کار نمادینی بود
در مبارزه با استکبار که به جا هم واقع شد.
رژیم استکباری جامعه بسیاری از ضررها و شیطنت ها و بدیها.
رژیم استکباری هم جنگتروزه، هم تروریسته، هم تروریست پروره، هم مداخلگره، هم فاسده، هم انحصار طلبه. ستیزگری با این استکبار، با این پدیده، این عقلانیته. حالا بعضیا میگن آقا این خلاف عقلانیت است، خلاف تدبیر است. نه، خلاف تدبیر نبود، این درست این عقلانیت. تسلیم شدن و زیر بار رفتن ضد عقلانیت. دشمنیشون با ما هم به خاطر این است که ما سلطه ظالمان اینها رو به رسمیت نشناسیم.
بعضی ها تاریخ رو تحریف میکنن. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل. شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت دانه جاسوسی از اونجا بود. اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد، حتی از قبل از 28 مرداد، از اون وقت شروع شد.
چون زیر بار اونا نرفت، سیاست های اونا رو در منطقه قبول نکردیم، چون سیاستشون نسبت به فلسطین رو رد کردیم، سیاست های ظالمانه اونا رو قبول نکردیم. و اینا دشمنی با ما میکنن به خاطر این، و این دشمنی ادامه هم داره. تنها راه
برطرف کردن این دشمنی این است که ما اینا رو معیوب شد، یعنی بایستی
کار رو به جایی برسونه ملت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی که طرف مقابل معیوب بشه از این که به توان ضربه اساسی وارد بکنه. باید قوی بشیم. این رو من بارها عرض کردم به ملت عزیزمون.
ابزارهای قدرت، قدرت واقعی نه قدرت مشاهده، باید در خودمون تقویت کنیم. ملت قوی بشه، کشور قوی بشه،
دشمن مایوس خواهد.
این روزها و شبها همه ما با هر توانی، با هر استعدادی پای کار